صبحانه با خبر.
سلام، صبح شما بخیر. امروز دوشنبه 18 آبان ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 9 ماه نوامبر سال 2015 میلادی است. ساعت 7 صبح است در ایران، 4:30 صبح در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک. من سمیرا قره‌ای هستم و در 60 دقیقه پیش رو همراه با تیم صبحگاهی رادیو فردا با مجموعه از خبر، گفتگو و گزارش همراه شما خواهم بود. همراه با همکارانم مراد ویسی تهیه کننده برنامه‌های امروز، سیاوش سعادتیان در اتاق خبر و بنیامین صدر در تحریریه رادیو فردا به شما خوش آمد میگم و صبح دلپذیری رو برای شما آرزو میکنم. برنامه ها رو با مروری بر خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم. این شما و این همکارم سیاوش سعادتیان.
سلام، صبح بخیر. وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه در اعتراض به اعدام 3 شهروند ایرانی در عربستان، کاردار این کشور در تهران را احضار کرد. حسن قشقاوی معاون وزیر خارجه ایران گفته عربستان سعودی مراعات روابط دو جانبه را نکرده و تهران اقدام متناسب دیپلماتیک را انجام خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور عربستان اعلام کرد که 3 ایرانی روز یکشنبه به اتهام قاچاق مواد مخدر در بندر دمام واقع در شرق این کشور اعدام شدند. وزارت کشور عربستان میگوید این 3 ایرانی تلاش کرده بودند تا یک محموله بزرگ حشیش را از راه دریا وارد عربستان کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه در واشنگتن دیدار و گفتگو خواهند کرد. انتظار می رود دو طرف در مورد افزایش تنش میان اسرائیل و فلسطینی ها گفتگو کنند. در تازه ترین دور از خشونت ها روز یکشنبه در کرانه باختری یک راننده فلسطینی شماری از اسرائیلی های ایستاده در یک ایستگاه اتوبوس را زیر گرفت که منجر به زخمی شدن 4 نفر شد. راننده 22 ساله فلسطینی با شلیک گلوله نیروی نظامی اسرائیل کشته شده است. به گزارش رویترز، ارتش اسرائیل در هفته‌های اخیر 72 فلسطینی را به قتل رسانده است. به گفته ارتش اسرائیل، این افراد با سلاح سرد یا گرم به شهروندان اسرائیل حمله کردند یا قصد حمله داشتند. نحوه تعامل واشنگتن با تهران در موضوع توافق هسته‌ای نیز از جمله مسائلی است که رهبران اسرائیل و آمریکا طی ماه‌های گذشته بر سر آن اختلاف نظر داشتند. اسماعیل کوثری نماینده اصولگرای مجلس میگوید سرتیپ حسین همدانی از فرماندهان سپاه پاسداران در سانحه رانندگی در سوریه کشته شده است. پیشتر شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی ادعا کرده بودند که حسین همدانی در درگیری با شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی در سوریه جان باخته است. در همین حال با کشته شدن یک عضو دیگر سپاه پاسداران و یک فرمانده بسیج، تعداد نیروهای ایرانی کشته شده در سوریه دست کم به 42 نفر رسیده است. خبرگزاری فارس روز یکشنبه گزارش داد که سرگرد موسی جمشیدیان از نیروهای لشکر 8 نجف اشرف سپاه پاسداران و محمد حسین محمدخانی مسئول سابق بسیج دانشجوی دانشگاه آزاد یزد در سوریه کشته شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات گفت که وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی در ایران را پیگیری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، ملیح حسینی همسر احسان مازندرانی از روزنامه‌نگاران بازداشت شده در هفته گذشته روز یکشنبه هنگام بازدید حسن روحانی از نمایشگاه مطبوعات خواستار روشن شدن وضعیت همسر خود شد. رئیس جمهوری ایران نیز به همسر این زندانی وعده داده که پیگیر وضعیت بازداشت شدگان خواهد بود. احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان به همراه چند تن دیگر از روزنامه‌نگاران 11 آبان ماه بازداشت شده و همچنان در زندان به سر می‌برد. دو تن از مقام‌های قضایی و نظامی ایران آمار مربوط به افزایش 98% مزاحمت خیابانی برای زنان و دختران در تهران را رد کردند. حسین ساجدی نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران و غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در اظهاراتی جداگانه گفتند که این خبر واقعیت ندارد. نماینده معاونت راهبردی قوه قضاییه در کمیته پیشگیری از خشونت روز شنبه به نقل از آمار نیروی انتظامی گفته بود که میزان مزاحمت برای زنان و دختران در سال 93 98% نسبت به سال 91 افزایش یافته است.
مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو شنیدید از سیاوش سعادتیان. به سراغ گزارش های امروز بریم و ببینیم مراد ویسی تهیه کننده این صبحانه با خبر برای شما چه تدارک دیده. اصولگرایان و تندرویان از حرفهای حسن روحانی درباره آزادی مطبوعات چه برداشتی کردند؟ بخش دولتی بیش از 154 هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی مقروض است. این بدهی چه تأثیری بر تسهیلات بانکی خواهد داشت؟ بهبود رابطه ایران و قطر، دوستی با یکی از 6 کشور عضو شورای همکاری حوزه خلیج فارس و بازتاب سخنان حسن روحانی در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات همراه با نگاهی بر دیگر عناوین صبح امروز روزنامه‌های تهران و شهرستان‌ها. بیننده و شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. سپاسگزارم که برای پیگیری خبرها ما رادیو فردا را انتخاب کردید. این یک برنامه زنده تلویزیونی است و شما میتونید همزمان با پخش برنامه با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو درباره اتفاقات روز با ما در میون بگذارید. اگر به اینترنت و تلفن‌های هوشمند و تبلت دسترسی دارید و نرم افزارهای وایبر، واتساپ یا تلگرام در اختیار شماست، از طریق این شماره ها میتونید با ما در ارتباط باشید. 20420-725-970-30. پس از سخنان دیروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره جریان موسوم به نفوذ، برخی رسانه‌ها و چهره‌ها از جمله روزنامه کیهان و مدیر خبرگزاری فارس اظهارات آقای روحانی رو ساده انگاری و بی‌توجهی به مفهوم نفوذ دانستند. بنیامین سعد در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم می‌بینیم و می‌شنویم.
چند ساعت پس از سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم گشایش نمایشگاه مطبوعات، برخی چهره‌ها و رسانه‌های تندروی اصولگرا اظهارات حسن روحانی را بی‌توجهی به مفهوم نفوذ دانستند. حسن روحانی صبح دیروز یک شنبه گفت اگر قانون روشن باشد، هر روز جمعی با به دست آوردن یک کلمه و یک جمله نمی‌توانند با آزادی مطبوعات بازی کنند. منظور آقای روحانی واژه نفوذ بود که این روزها مدام به کار گرفته می‌شود. در این باره از مجید محمدی تحلیلگر مقیم آمریکا پرسیدم جریان نفوذ چه جریانی است.
پروژه نفوذ اصولا پروژه شخص آقای خامنه‌ای است که برای اجرا به اطلاعات سپاه داده شده. این پروژه هم مثل پروژه ساخت یک فیلم با یک طرح مشخص ابتدا تعریف شده و بعد هم سناریو نویسی و پرونده سازی و اجراش به دستگاه‌های امنیتی داده شده. معمولا 4 گروه رو دستگاه‌های امنیتی در این گونه پروژه‌ها مورد هدف قرار میدن. یک گروه فعالان شبکه‌های اجتماعی ایرانی و غیر ایرانی هستند. گروه دوم روزنامه‌نگاران و نویسندگان هستند، نویسندگان سایت‌های اینترنتی و روزنامه‌ها. گروه سوم فعالان اقتصادی مرتبط با شرکت‌های غربی هستند که عمدتاً شهروندانی هستند با تابعیت دوگانه، و گروه چهارم فعالان سیاسی هستند.
اما جدای از آقای محمدی به سراغ علی افشاری دیگر تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا رفتم. آقای افشاری معتقد است که واژه نفوذ برچسبی برای جلوگیری از نتایج طبیعی توافق هسته‌ای است.
ساختار سرکوب خواهد از این استفاده بکنه برای جلوگیری از نتایج طبیعی برجام در عرصه‌های سیاست داخلی و خارجی. یعنی به طور طبیعی پیامد برجام که شکست سیاست‌های تهاجمی و تقابلی رهبری و نیروهای حامی وی در زمینه برنامه هسته‌ای بود، علی‌القاعده باید به عقب نشینی مشابهی در حوزه‌های دیگه منجر بشه. همین رویکردی که منجر به دستیابی برجام شد در حوزه‌های غیر هسته‌ای هم اعمال بشه. اما خب از اونجایی که رهبری تنها به این شرط در از این پروژه رو اجازه داده بود جلو بره، این بود که تنها یک استثناء باشه، یعنی در چارچوب مصلحت سنجی برای جلوگیری از مخاطرات و تهدیداتی که حکومت ارزیابی کرده بود یک معامله انجام بشه، ولی تغییری در سیاست‌های کلان رخ نداد.
در واکنش به صحبت‌های روز یک شنبه حسن روحانی، روزنامه کیهان به مدیر مسئولی حسین شریعت مداری در شماره روز دوشنبه خود نوشته رئیس جمهوری به جای حمله به نفوذی‌های دشمن در مطبوعات، یقه منتقدان را می‌گیرد و خط قرمز رسانه‌ها را از نظام و انقلاب به دولت تقلیل داده است. در همین حال و روز شنبه مسعود جزایری سخنگوی نیروهای مسلح ایران گفت جای تأسف است، برخی به گفته او توطئه و نفوذ علیه نظام را توهم می‌خوانند. در همین حال نظام الدین موسوی مدیر عامل خبرگزاری فارس و حسن رحیم پور از غدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی روز یک شنبه به شدت از رئیس جمهوری و دولت انتقاد کردند و جریان نفوذ را جدی دانستند. از دیگر سو اما علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران و برخی فعالان شبکه‌های اجتماعی به بهانه نفوذ را تسویه حساب سیاسی عنوان کرده است. همچنین محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نیز روز یک شنبه در یک همایش گفت که کلمه نفوذ را باید با وزن مناسب خودش به کار برد و طوری نشود تا به مطلب پیش پا افتاده‌ای تبدیل شود. علی افشاری تحلیلگر سیاسی به رادیو فردا می‌گوید که هشدار درباره نفوذ و رخنه همواره و در سه دهه گذشته در ادبیات سیاسی مقام‌های جمهوری اسلامی به نوعی دیده شده و موضوع چندان تازه‌ای نیست.
خود همین موضوع نشون میده که برجسته کردن این بحث در دوره پس از توافق کاملا سیاسی است. همون گونه که مطهری گفته بود، مسئله نفوذ در اصل یک اسم مسار و اسم رمز و تلاش برای بازسازی اختناق و جمع کردن همین گشایش‌های سیاسی محدودی که به وجود اومده و تثبیت پارادایم استبداد دینی و همچنین ستیزه‌جویی در سیاست خارجی است.
14 آبان ماه علی مطهری نماینده تهران در مجلس ایران گفته بود که برخی می‌خواهند از کلمه نفوذ مانند کلمه فتنه به عنوان ابزاری برای ایجاد خفقان در ایران استفاده کنند.
اما صحبت‌های که حسن روحانی که واکنش‌ها به اون رو در گزارش بنیامین شنیدی، صفحه یک اغلب روزنامه‌های تهران و شهرستان‌ها رو پر کرده که بعدتر در همین برنامه صبحانه با خبر درباره اون خواهید شنید. این صحبت‌ها واکنش بسیاری از شما رو هم به همراه داشته. برخی از مخاطبان ما در صفحه فیسبوک رادیو فردا نظرات خودشون رو منتشر کردند که تعدادی از اونها رو براتون می‌خونم. مسعود اینطور نوشته آقای شریعت مداری رئیس گشتاپوی نظام دستور و چراغ سبز دستگیری ها، اعدام ها و مرگ ها را صادر می کند. این موضوع رو سال هاست که ملت می دونند و در عجبم که آقای روحانی که خودشان در رأس حکومت بوده و هستند چطور نمی دانستند و اکنون به تازگی اکتشافشان گل کرده. محمد هم یکی دیگر از کاربران فیسبوک و از کسانی است که در صفحه رادیو فردا برای ما نظر خودش رو به این ترتیب منتشر کرده و گفته که فکر کنم تنها دولتی که یک کانال تلویزیونی که فدای سرش یک کانال رادیویی ساده برای بیان عقایدش و تبلیغ و توضیح برنامه هایش از خودش ندارد دولت روحانی است و جالبه که هر سال میاد برای یه نهادی به نام صدا و سیما بودجه و پول تعیین میکنه، ولی همون نهاد صبح تا شب بهش فوش میده. لازم به ذکره که اینها تنها نظرات کاربران رادیو فرداست و لزوماً انعکاس دهنده سیاست ها و خط مشی رادیو فردا نیست. اما نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
ولایت فقیه چندی پیش از واژه نفوذ استفاده کردند و پس از آن وزارت اطلاعات به دستور ایشان وارد عمل شدند و دفتر و دستک دیگری را باز کردند به نام عوامل نفوذ. در همین کشاکش صادق آملی لاریجانی از ایجاد شبه از طریق رسانه‌های خارجی صحبت کردند. پس از آن حسن روحانی از نابرابری مطبوعات و حق مطبوعات سخن گفت و در نهایت محسنی اژه‌ای به حسن روحانی پاسخ داد و آب پاک روی دستشون پاشید که هیچ رسانه‌ای در نظام جمهوری اسلامی حاشیه امن ندارد. بدین معنی هموطنان که آزادی مطبوعات در ایران ما به معنی سرشک است. آنچه که این نمودار را نمونه دارتر می کند این است که اینها همگی با هم هستند، ولی یکی لبخند می زند و دیگری سر را می برد.
من می خواستم بگم آقای بیت رهبری و این روزنامه کیهان در حالی که شمشیرشون رو از رو بستن، آقای روحانی فقط به گفتار درمانی تکیه دارد و در آخر مثل آقای خاتمی می گوید من یک تدارکچی بودم.
شما هیچ دفاعی از مردم بحرین، هیچ دفاعی از مردم یمن نمی کنید. ما از رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه‌ای حمایت خواهیم کرد و همچنین از بشار اسد حمایت خواهیم کرد و شما و آمریکا و اروپا هیچ وقت موفق نخواهید شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی روز یکشنبه دیروز در همایش تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پسا تحریم میزان بدهی بخش دولتی به نظام بانکی رو 154,000 میلیارد تومان اعلام کرده و میگوید این میزان بدهی ها سبب کاهش اعتبارات و ارائه تسهیلات بانکی شده است. گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر رو به این موضوع اختصاص دادیم و احمد علوی کارشناس امور اقتصادی از طریق اسکایپ همراه ما. سلام میکنم به شما آقای علوی، صبحتون بخیر.
سلام و صبح شما بخیر خانم قرایی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، ارزیابی شما از این صحبت قائم مقام بانک مرکزی چه هست؟
اشاره مقام بانک مرکزی به یکی از تنگناهای مهم خروج از رکود در ایرانه، چون با افزایش بدهی‌های دولت و همچنین بدهی‌های معوقه نخست منابع نظام بانکی قفل میشه و دیگه اینکه با افزایش این بدهی‌ها ریسک مالی افزایش پیدا میکنه. ترکیب این دو عامل و همچنین بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در ایران باعث شده که بانک‌ها سیاست انقباضی رو پیشه بکنن و از ارائه تسهیلات خودداری کنن. به همین دلیل هم است که کاهش نرخ سود بانکی که موضوع گفتگوی دیروز ما بود تأثیر محدودی بر افزایش ارائه تسهیلات به بانک‌ها خواهد داشت و نباید انتظار داشت که سیاست انقباضی بانک‌ها به یک باره و با این دگرگونی کوچیک عوض بشه.
آقای علوی، قائم مقام بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌هاش علاوه بر رقابت ناسالم میان بانک‌ها به حضور مؤسسه‌های غیر مجاز هم اشاره کرده، مؤسساتی که سهم قابل توجهی از بازار را به خودشون اختصاص دادند و زیر نظارت بانک مرکزی هم نیستند و آقای کمیجانی میگن که حضور این مؤسسات مشکلات رو افزایش داده. عامل این رقابت ناسالم چیه و فکر می‌کنید پیامد اون بر نظام بانکی ایران چه باشه؟
در زبان اقتصاد نظام بانکی یک اصطلاح وجود داره به نام تبعیت که اخیراً و بخصوص پس از بحران مالی جهانی سال 2007 بیشتر کاربرد پیدا کرده و معنی اون اینه که اگر بانک‌ها از مقرراتی که ناظر است به شفاف سازی اطلاع رسانی و برابری در مقابل مقررات یکسان و معین پیروی نکنند، تعادل بازار به هم می‌خوره و همه زیان خواهند دید. در ایران بانک‌ها و به خصوص مؤسسات غیر مجاز وابسته به نهادها از قوانین تبعیت نمی‌کنند و برای جذب نقدینگی قوانین رو دور می‌زنند و با دادن امتیاز و رانت مشتری جذب می‌کنند. به همین دلیل هم است که نظام بانکی ایران غیر رقابتی، تبعیض آلوده به تبعیض و همچنین رانتیه و همین باعث میشه که منابع به شکل بهینه مصرف نشه و به هر حال یک تنگنایی برای خروج از رکود به شمار میاد.
خب دلیل این مشکل در اقتصاد ایران چی هست؟
اقتصاد ایران با یک تعریف یک اقتصاد ولاییه و ماهیت دوگانه داره. اقتصاد ولایی همچون حکومت ولایی که از دو بخش تشکیل شده، بخشی از اون از امتیاز و رانت قدرت و حمایت نهادهای نظامی و مذهبی بهره میبره و خودش رو مافوق قانون میدونه و شفاف و پاسخگو نیست، و بخش دیگه که دیوان سالاری دولتیه که به هر حال طبق قوانین خاص خودش عمل میکنه. وجود این دو بخش در حاکمیت منشأ دوگانگی مشروعیت در نظام اداری و دوگانگی مرکزیت مدیریت در سازماندهی اجرایی. همین دوگانگی در بازار پول و اعتبار و سرمایه بازتاب پیدا میکنه و به آشفتگی دامن میزنه. بانک مرکزی خودش اذعان داره که قادر نیست که از این دوگانگی جلوگیری بکنه و الان این به یک مشکل بزرگی تبدیل شده.
خیلی متشکرم محمد علوی.
متشکرم از شما.
صبح دوشنبه 18 آبان ماه رو هم با مروری بر روزنامه‌های ایران، چاپ تهران و شهرستان‌ها آغاز می‌کنیم. مثل هر صبح همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده همراه ماست تا مهمترین عناوین خبری و تحلیلی چاپ شده در روزنامه‌ها رو با هم ورق بزنیم. سلام آقای رفیع‌زاده، صبح شما بخیر.
خانم قرایی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، با صفحه 1 آغاز کنیم. روزنامه‌های ایران، جمهوری اسلامی، جوان، شرق، جامع جم و مردم سالاری تیتر 1 خودشون رو به چه اتفاقاتی اختصاص دادند؟
روزنامه ایران عکس 1 و تیتر 1 خودش رو به حضور آقای حسن روحانی در نمایشگاه مطبوعات اختصاص داده و نوشته که آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنانی در نمایشگاه مطبوعات گفته که ادعی نباید با آزادی مطبوعات بازی کنند. ایشون گفته که از محتوای برخی رسانه‌ها میشه آگاه شد که فردا چه کسی قرار است بازداشت بشه، کجا قرار تعطیل بشه یا آبروی چه کسی ریخته خواهد شد. علاوه بر این، روزنامه ایران در یکی از تیترهای اصلی خودش خبر داده که فروش اقساطی خودرو از امروز آغاز میشه. به نوشته این روزنامه، طبق فهرست ارائه شده 90% خودروهایی که در فروش اقساطی عرضه خواهند شد از خودروسازان ایرانی هستند، 10% از خودروها هم مربوط به خودروسازان چینی خواهد بود. روزنامه جمهوری اسلامی در تیتر 1 از قول آقای حسن روحانی نوشته آن روزنامه‌ای ضد انقلاب است که مردم را ناامید میکند. علاوه بر این روزنامه در یکی دیگر از تیترهای اصلی خودش هشدار مقامات ارشد امنیتی ایران رو نسبت به سوء استفاده از واژه نفوذ منعکس کرده و اظهارات آقای علی شمخانی و همچنین آقای محمود علوی دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر اطلاعات رو در این زمینه منتشر کرده. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، سخنان روز گذشته آقای حسن روحانی رو حمله به همه توصیف کرده و نوشته که رئیس جمهور طی سخنانی در نمایشگاه مطبوعات قوه قضاییه، نهادهای نظام و رسانه‌های منتقد رو آماج بی‌سابقه ترین اعتراض‌ها قرار داده. روزنامه شرق علاوه بر این که عکسی که خودش رو با آقای حسن روحانی اختصاص داده، از قول ایشون نوشته که قانون اگه روشن باشه نمیشه با آزادی مطبوعات بازی کرد. آقای علی لاریجانی هم به نوشته روزنامه شرق از شبنامه‌های تخریبی انتقاد کرده و گفته که نباید افرادی که نظر دیگری دارند رو خائن بنامیم. علاوه بر این، روزنامه شرق امروز یک گزارش هم منتشر کرده درباره اینکه زهرا نعمتی که به نوشته این روزنامه از کمانداران معلول تیم ملی ایران بوده و پیشتر در پارالمپیک هم مدال طلا کسب کرده بود، سهمیه المپیک سال 2016 رو کسب کرده و روزنامه جام جم در یکی از تیترهای اصلی خودش خبر داده که خاطیان برنامه فیتیله که به نوشته روزنامه به مردم آذربایجان شرقی غربی و مردمان آذری زبان ایران اهانت کرده بودند به نوشته روزنامه توبیخ شدند. روزنامه مردم سالاری هم در تیتر اصلی خودش خبر داده که در اولین نشست شورای عالی اصلاح طلبان هیئت رئیسه این شورا انتخاب شده. علاوه بر این روزنامه خبر داده که آیت الله سیستانی در عراق نخست وزیر این کشور رو به حضور نپذیرفت.
پس تقریبا تمامی روزنامه های صبح تهران به صحبت های آقای روحانی که روز گذشته انجام داده واکنش نشون دادند. در ادامه همین صحبت هایی که آقای روحانی انجام دادند و برخی از رسانه ها رو پلیس مخفی خوندند، آفتاب آمد دلیل آفتاب، روزنامه وطن امروز در شماره دوشنبه خود اتهاماتی رو متوجه سیامک نمازی، فعال اقتصادی ایرانی آمریکایی بازداشت شده در تهران کرده. جزئیات بیشتر در این باره چی هست؟
بله، روزنامه وطن امروز که روزنامه است نزدیک به جبهه پایداری و طیف تندروی اصولگرایان، امروز در صفحه که خودش پایین عکسی که از آقای خاتمی از آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی منتشر کرده، گزارشی داره که در اون سیامک نمازی رو متهم کرده به این که یکی از چهره‌هایی است که با برخی از نهادها در خارج از کشور همکاری داره و از او به عنوان رهبر جوان اقتصاد لیبرال سرمایه‌داری یاد کرده که به ایران سفر کرده بوده. تا به نوشته روزنامه وطن امروز در دولت آقای روحانی و نهادهای جمهوری اسلامی نفوذ کنه، این روزنامه از قوه قضایی جمهوری اسلامی خواسته که آقای سیامک نمازی رو به اشد مجازات برسونه و گفته که و نوشته که ایشون برای سفر تفریحی به ایران سفر نکرده.
و در نهایت به روزنامه شرق بپردازیم. روزنامه شرق اظهارات دادستان کل قوه قضاییه درباره فسادهای مالی و ابعاد اون رو منتشر کرده. چه نکاتی در اظهارات تازه ابراهیم رئیسی بیان شده؟
روزنامه شهر نوشته که آقای ابراهیم رئیسی که دادستان کل قوه قضاییه است، روز گذشته در همایش مسئولان حراست وزارت نفت گفته که مردم دیگر تحمل خبر فساد نفتی رو ندارن. ایشون گفته که با توجه به انتشار اخبار مختلفی از وقوع فسادهای مالی بسیار بسیار سنگین، دیگه افکار عمومی حاضر نیستن، که یعنی توانایی و ظرفیت شنیدن اخبار بیشتر در این زمینه رو ندارن. هم به طور ضمنی ایشون خواستار عدم انتشار این اخبار شده، هم تأکید کرده که نظارت بیشتری باید انجام بشه تا از این پس پرونده‌های مشابهی تشکیل نشه.
خیلی متشکرم. در بخش دوم صبحانه با خبر به مرور مطبوعات استان‌ها خواهیم پرداخت. ساعت 7:27 است در ایران و شما همچنان بیننده صبحانه با خبر هستید. با مهدی رستم‌پور همراه میشیم و سری میزنیم به جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. نخستین خبر ورزشی، درخشش زهرا نعمتی به عنوان اولین بانوی معلول ایرانی که تونسته به رقابت‌های المپیک راه پیدا بکنه. او در رقابت‌های تیر و کمان قهرمانی آسیا به فینال رسید همراه با نماینده کره شمالی تا المپیکی بشه. در شرایطی که میتونه در پارا المپیک شرکت کنه، سهمیه المپیک رو هم گرفته که خیلی کم و به ندرت این اتفاق رخ میده. از جمله سال 2012 که اسکار پیستوریس دونده آفریقای جنوبی در ماده 400 متر تونست در رقابت‌های المپیک شرکت کنه و به گفته مسئولین فدراسیون تیر و کمان ایران، او نخستین بانوی پارا المپیکی هم هست که تونسته به المپیک را پیدا بکنه، که واقعا افتخار بزرگیه برای این ورزشکار ایرانی که قهرمان بازی‌های آسیایی بوده. بعد از المپیک زمستانی سوچی هم از او تجلیل شد به عنوان ورزشکار سال در سن پترزبورگ روسیه و افتخارات متعددی کسب کرده که حالا با صعود به المپیک فهرست افتخارات خودش رو غنی‌تر هم می‌کنه. رقابت‌های تنیس مسترز پاریس باز هم قهرمانی نواک جوکوویچ که سال شگفت‌انگیزی رو سپری کرد. خیلی کم باخت در سال 2015، دو بار به فدرر باخت، یه بار به استن واورینکا باخت، یه بار به اندی ماری باخت، کلن تعدادش یه بارم به تنیس باز کروات ایوو کارلوویچ و دیگه هیچ مسابقه ای رو واگذار نکرد و باز هم تونست به قهرمانی برسه. این بار در فینال اندی ماری رو 2-0 از پیش رو برداشت با 15285 امتیاز در صدر تنیس بازهای حرفه‌ای قرار داره. نفر دوم 8470 امتیاز اندی ماری، یعنی تقریبا نصف امتیازات اوه که خیلی بی سابقه است واقعا چنین درخششی. فدرر هم در رده سوم. رقابت این ستاره ها همچنان ادامه داره. فوتبال در اروپا برتری 3-0 بارسلونا مقابل ویارئال با درخشش نیمار و سوارس که در غیاب مسی مصدوم همچنان می درخشند. اما رئال مادرید 3-2 مغلوب سویا شد. لیورپول در انگلستان در خانه به کریستال پالاس باخت، اولین شکست یورگن کلوپ با لیورپول. شهرآورد پایتخت ایتالیا رو المپیک روم از لاتسیو برد و در این حال صدرنشین در ایتالیا هنوز در واقع دست به دست میشه. الان فعلا فیورنتینا صدرنشینه، چند هفته ای اینتر صدرنشین بود، بعد روم صدر جدول گرفت، الان در حال حاضر فیورنتینا رتبه نخست رو در اختیار داره. در آلمان دورتموند تونست شالکه رو از پیش رو برداره تا همچنان جدی‌تری رقیب بایر مونیخ باقی بمونه در صدر جدول، در شرایطی که 5 امتیاز فاصله دارن. تو هلند هم آلکمار تونست ویتسه رو از پیش رو برداره. علیرضا جهانبخش نیمه اول در ترکیب تیمش بود و بازی کرد، او میاد ملحق میشه به تیم ملی ایران تا مهیای حضور در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی بشن. دو بازی مقابل ترکمنستان و گوام رو در پیش دارن. اما فوتسال جام جهانی کوچک در برزیل، فینال بین برزیل و ایران 4-3 برزیل تونست ایران رو ببره. ویدیویی که از بازی منتشر شده خیلی بازی گرمی بود، 6000 تماشاچی برزیلی و مساف نزدیک فوتسالیستای مرد ایرانی، که البته حالا فوتسالیستای زن ایرانی هم عازم گواتمالا خواهند شد تا مقابل برزیل، پرتغال و کاستاریکا قرار بگیرند که در هفته های آتی این اتفاق رو خواهد داد. با توجه به دستور رئیس جمهور بر اعزام تیم ملی فوتسال زنان و حل مشکل این تیم، که آخرین خبر اینه که وزارت خارجه مکاتبه کرده و قرار شده که ویزای فرودگاهی بدن به بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان ایران. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
مرور خبرهای ورزشی رو شنیدید از مهدی رستم‌پور. بخش دوم صبحانه با خبر رادیو فردا رو با سیاوش سعادتیان و مروری بر خلاصه تازه ترین خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم.
وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه در اعتراض به اعدام 3 شهروند ایرانی در عربستان، کاردار این کشور در تهران را احضار کرد. وزارت کشور عربستان اعلام کرد که 3 ایرانی روز یکشنبه به اتهام قاچاق مواد مخدر در بندر دمام واقع در شرق این کشور اعدام شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه در واشنگتن دیدار و گفتگو خواهند کرد. انتظار می‌رود دو طرف در مورد افزایش تنش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها و نحوه تعامل واشنگتن با تهران در موضوع توافق هسته‌ای گفتگو کنند. اسماعیل کوسری نماینده اصولگرای مجلس میگوید سرتیپ حسین همدانی از فرماندهان سپاه پاسداران در سانحه رانندگی در سوریه کشته شده است. پیشتر شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند که حسین همدانی در درگیری با شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی در سوریه جان باخته بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات گفت که وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی در ایران را پیگیری خواهد کرد. شماری از روزنامه‌نگاران در ایران در هفته‌های اخیر بازداشت شده و همچنان در زندان به سر می‌برند. دو تن از مقام‌های قضایی و نظامی ایران آمار مربوط به افزایش 98% مزاحمت خیابانی برای زنان و دختران در تهران را رد کردند. حسین ساجدی‌نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران و غلامحسین محسنی اجه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در اظهاراتی جداگانه گفتند که این خبر واقعیت ندارد.
سپاسگزارم از سیاوش سعادتیان که از ابتدای شب کار تهیه خبرها رو بر عهده داشت و امروز صبح در دو نوبت ما رو در جریان تازه ترین اخبار قرار داد. همچنین اگر که شما مایل هستید که در مورد این خبرها و اتفاقات بیشتر بدونید، میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید. همچنین در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید مطالب تحلیلی تر ما رو مطالعه کنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
رابطه ایران با 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در چند سال اخیر به خاطر جنگ داخلی سوریه چندان مثبت نبوده، اما در ماه‌های اخیر و پس از حصول توافق اتمی این معادله برهم خورده و رابطه ایران با کشور قطر که یکی از اعضای این شوراست اندکی بهبود یافته. این مسئله محور گفتگوی امروز ماست با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی. سلام میکنم به شما آقای میلانی، صبحتون بخیر.
با عرض سلام، صبح شما و همه شنوندگان محترمتون بخیر.
آقای میلانی، فکر میکنید که علت بهبود این رابطه چی هستش؟
بعد از برجام ما در منطقه میبینیم کشورها دارن یارگیری جدیدی میکنن. بعضی از این کشورها مثل عربستان سعودی از این قرارداد نگرانند و رقابت خودشونو با ایران شدت دادن، اما بعضی از کشورها مثل قطر دارن تجدید نظر میکنند درباره رابطهشون با ایران. قطر از اولین کشورهایی بود که از برجام استقبال کرد و اعلام کرد که برای صلح آرامش منطقه این قرارداد خیلی مهمه و بعدم اعلام کرد که حاضر میانجیگری بکنه بین ایران و کشورهای عرب منطقه خلیج فارس. در این راستاست که در این چند ماه اخیر قطر یک سری از قراردادهای مهم امنیتی و اقتصادی با ایران بسته و مهمترین مطلب در رابطه با قطر اینه که ایران و قطر در سرمایه گذاری گاز با همدیگه شریک هستند و از اونجایی که قطر فکر میکنه بعد از برداشت تحریم‌ها علیه ایران وضع اقتصادی ایران بهبود پیدا خواهد کرد، وضع نفت و گاز ایران هم بهبود پیدا خواهد کرد، داره سعی میکنه رابطه خودشو با ایران بهتر بکنه که بتونه از برداشت تحریم ها در ایران استفاده بکنه و رابطهشو قوی تر بکنه با ایران. به خاطر همینه ما میبینیم که رابطهش با ایران در این چند هفته اخیر بهتر شده.
آقای میلانی، دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس چه عکس العملی به بهبود رابطه ایران و قطر نشون دادند؟
مهمترین کشور منطقه عربستان سعودیه که عربستان از این تجدید نظر قطر به نظر میرسه خیلی نگران باشه. در نظر داشته باشید قطر یه رقابت خیلی عجیب و غریبی با عربستان داره و در سالهای اخیر ما دیدیم سر یه سری مسائل مهم این دو کشور با هم دیگه اختلاف نظر داشتند. در رابطه با مسئله مصر و اخوان المسلمین عربستان سعودی مواضعش کاملا با مواضع قطر فرق میکرد. در رابطه با سوریه هم ما میبینیم که آرام آرام مواضع قطر داره تغییر پیدا میکنه. یه سری از کشورها مثل عراق، مثل حتی کویت فعلا اعلام رسمی نکردن ولی به نظر میرسه که از این بهبود رابطه خیلی خوشحال باشن. متاسفانه بعضی از روزنامه‌های عربی دارن صحبت از این میکنند که قطر داره نزدیک به ایران میشه و این برای منطقه خیلی خطرناکه، ولی به نظر من هرچه ایران و قطر با هم دیگه نزدیک‌تر باشن این به نفع کل منطقه است و برای ثبات و برای ثبات منطقه خیلی خوب خواهد بود. من اینطوری فکر میکنم که کاری که قطر کرده نشون داده که قطر خیلی بهتر از کشورهای دیگه منطقه اهمیت برجام رو فهمیده و داره سعی میکنه قبل از اینکه این تحریم ها برداشته بشه خودش رو در موقعیت خیلی خوبی قرار بده.
خیلی متشکرم محسن میلانی استاد علوم سیاسی.
منم از شما خیلی متشکرم.
خب کمی از خبرهای سیاسی فاصله بگیریم و به بخش فرهنگی و هنری صبحانه با خبر بپردازیم. مثل هر روز صبح فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی از طریق اسکایپ همراه ما. سلام میکنم به شما آقای سرکوهی، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر خانم قرایی، سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، نمایش جنایت و مکافات با الهام از رمان معروف داستایوفسکی به روی صحنه رفته. کارگردان نمایش چه کسی هست و چه نوآوری هایی در این متن کلاسیک اعمال کرده؟
خب جنایت مکافات رو دیگه همه کس میشناسه، هم فیلم های زیادی بر اساس این رمان بزرگ تولید شده، هم نمایش های زیادی اپرا و غیره، و هم اینکه این کتاب یکی از پرخواننده ترین کتاب های عالم است و یکی از زیباترین و متعالی ترین آثار ادبی همه تاریخ ادبیات دنیا. حالا با الهام از این رمان ایمان افشاریان نمایشی نوشته و خودش هم کارگردانی میکنه که در عمارت مسعودیه به صحنه رفته. خب توجه بکنیم که یک رمان چند بعدی و بسیار گسترده و عمیقی مثل جنایت مکافات رو خیلی نمیشود همه مزامینش رو در یک تئاتر دراماتیزه کرد. رمان چند بعدی است، میدونیم که در رمان مسئله این وجود داره که اگر خدا نباشه آیا همه چیز مجاز هست یا نه، و اصول اخلاقی و وقت چه مبنایی پیدا میکنن. در رمان مباحث فلسفی بسیار زیادی مطرح است، مباحث اجتماعی، روانشناسی، و میدونیم که داستایوفسکی پیش از فروید به اصطلاح اون لایه های گوناگون روانشناسی آدم رو کشف کرد و در رمانهاش اونا رو به خوبی تصویر کرد. حالا این به اصطلاح نمایشی که در تهران به صحنه رفته بیشتر بر بعد روانکاوی این نمایش تاکید میکنه و همچنین بر تناقضات جامعه روسیه. میدونیم که در اون دوره جامعه روسیه، چون جامعه کنونی ما جامعه بود که میتونستیم بگیم غیبت عدالت هست، عدالت چی هست و چه کسی مصداق عدالت رو تعیین میکنه. جنایت مکافاتی که بر صحنه رفته رواج سرگشتگی انسان هم هست و همچنین رازهای درونی آدمی که در فضای خفقان زده و ملال‌آور و عاری از عدالت زندگی میکنه. در رویکرد روانکاوی آقای افشاریان به این نمایش کاری کرد، در اجرا هم تجلی پیدا کرده. مثلا ما میبینیم که در اجرا به جایی که ما یک روایت رئالیستی و یک دست و تک خطی داشته باشیم، همه چیز در ذهن دو شخصیت میذاره. دو شخصیت اصلی این رمان، یکی راسکلینیکوف که اون به اصطلاح دانشجویی است که اون پیرزن رو میکشه، و یکی هم اون باسپورس هستش که باسپورس در همه صحنه حضور داره، در تمامی صحنه ها حضور داره که نشان دهنده به اصطلاح فضای میلیتاریستی خفقان‌آور و پلیسی روزگار روسیه اون زمان هستش. رنگ هایی که برای نمایش انتخاب شده در یک فضای خاکستری هستند که فضای مهالود جامعه رو منعکس میکنن در اون زمان، و همچنین کارگردان تونسته به خوبی با موسیقی، کلام و رقص رو در هم بیامیزه. نمایش کلام آهنگین بازیگرها با نمایش رو موزیکال کرده و استفاده از بهره‌گیری از رنگ سرخ تونسته صحنه رو به خوبی آماده بکنه برای بیان مفاهیم نمایش.
بسیار خب، باز هم در حوزه تئاتر نمایش خرمالوهای گس به روی صحنه رفته. این نمایش چه داستانی رو به روایت میکنه؟
اول قاسم معرفی این نمایش رو نوشته و کارگردانی میکنه در تماشاخانه استاد جمشید مشایخی. داستان یک به اصطلاح پیرزن و پیرمرد هست که یک زمانی زندگی مرفه خوبی داشتن، پسرشون اونها رها کرده رفته و حالا اونها انتظار بازگشت او رو میکشن و بعد یک نفر برمیگرده و بافت دراماتیکی نمایش رو شکل میده.
و آقای سرکوهی، در حوزه تجسم این نمایشگاه با عنوان به وقت اندوه برپا شده، در این نمایشگاه چه آثاری ارائه شده؟
یکی از دیدنی ترین نمایشگاه هایی است که در تهران برپا هست، نمایشگاه عکس های ابراهیم نوروزی هست در گالری راه ابریشم شماره 2. مجموعه‌ای که در این نمایشگاه ارائه شده که البته برای اولین باری که در ایران به نمایش گذاشته میشه، در سال 2013 برنده جایزه بخش پورتری وردپرس فوتو شد که بسیار جایزه معتبری هست. روایتی که این عکس‌ها تصویر می‌کنند دو آینه سوگواری هست، یکی آینه زنانه 40 منبر در خرم‌آباد گلستان و آینه مردانه گلگیران در بیچاره کردستان. دو جغرافیای متفاوت، دو تا زمان، مکان و جنسیت متفاوت. در می‌بینیم که 40 منبر زنان در سکوت می‌گذره و گلگیران مردان در غوغا، و ما زنانی رو می‌بینیم که مهر سکوت بر لب زده شبیه زندگی هر چون سوگواری میکنن و مردانی که خود رو به گل میمانند.
مشکرم فرج سرکوهی.
من از شما متشکرم.
همطور که وعده کرده بودیم در این بخش از صبحانه با خبر سری به روزنامه‌های استانی ایران خواهیم زد. شهرام رفیع‌زاده باز همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، به روزنامه عصر مردم بپردازیم. این روزنامه از نمایان شدن بزرگترین فروچاله استان فارس خبر داده. فروچاله چی هست و دلایل نمایان شدنش چیه؟
اونطوری که روزنامه اصل مردم نوشته، این فروچاله به دلیل نشست دشت ایج در استان فارس در نزدیکی استهبان رخ داده، یعنی نمایان شده. قطر این فروچاله 20 متر هست به گفته کارشناسان زمینشناسی در استان فارس و عمقش هم 80 متر. البته رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب ایران که برای پژوهش و مشاهده آثار این فروچاله به استان فارس سفر کرده، تاکید کرده که این میتونه نشانه خطرناکی باشه، چرا که ممکن هست فروچاله‌های مشابهی در مناطق دیگر دشت‌های استان فارس هم نمایان بشن و حتی آثار تخریبی روی اماکن مسکونی یا راه‌ها و سایر اماکن ایجاد کنند.
و روزنامه کارون خبر داده که بارش دوباره باران در استان خوزستان شماری از شهروندان این استان رو راهی بیمارستان کرده.
بله، در حالی که پیشتر روزنامه کارون و دیگر رسانه‌های محلی در استان خوزستان خبر داده بودند که بیش از 17,000 نفر از شهروندان استان خوزستان بر اثر بارندگی که در خوزستان رخ داده بود و تشدید آلودگی هوا یا آلودگی که منشأ اون مشخص نیست راهی بیمارستان‌ها شده بودند، حالا روزنامه کارون خبر داده که بارش دوباره باران شمار دیگری از شهروندان رو راهی کرده. تنها در یک روز بنوشته این روزنامه 1,000 نفر راهی بیمارستان شدند که 800 نفرشون شهروندان اهوازی بودند و مجموع کسانی که در استان خوزستان تا این لحظه به بیمارستان ها مراجعه کردند 21,930 نفر است.
و روزنامه 19 دی از طرح تشدید برخورد با خودروهای مزاحم در شهر بوشهر خبر داده. چه دلایلی برای اجرای این طرح عنوان شده؟
اونطوری که روزنامه 19 دی نوشته، آقای ابراهیم عربزاده که فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بوشهر هست گفته به درخواست مکرر امت حزب الله و برای فراهم کردن شرایط ارتقای احساس امنیت شهروندان، نیروی انتظامی طرح تشدید برخورد با خودروهای مزاحم رو در شهر بوشهر به اجرا گذاشته. 12 خودرو هم به گفته ایشون در روزهای گذشته توقیف شدن و ایشون تاکید کرده که در آینده همین طرح با قوت بیشتری از سوی نیروی انتظامی اجرا خواهد شد.
بسیار خب، به روزنامه خراسان رضوی بپردازیم. این روزنامه گزارشی داره درباره گفته‌های متناقض درباره وضعیت ثبت نام دانش آموزان افغان در مدارس ایران.
بله، روزنامه خراسان رضوی نوشته که در بهار سال جاری رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که از تمام کسانی که در سنین تحصیل هستند، در مقطع ابتدایی تا دبیرستان، از اتباع افغان که در ایران مقیم هستند باید ثبت نام بشه. اما روزنامه خراسان رضوی نوشته که با گذشت چند ماه از سال تحصیلی معلوم شده که این دستور دستی کم در استان خراسان رضوی چندان مورد توجه قرار نگرفته و بسیاری از اتباع افغان که در خراسان رضوی زندگی میکنن به ویژه شهر مشهد نتونستن ثبت نام کنن. حتی مقام های کنسولگری افغانستان در مشهد به روزنامه خراسان رضوی گفتن که فرزندان دیپلمات های افغانستان رو هم در ثبت نامش در مناطق 3 و 6 مشهد ممنوع شد.
و روزنامه دریا از برگزاری مانور نفوذ آشوبگر در شرکت گاز هرمزگان خبر داده. این مانور به چه منظور برگزار شده؟
اونطوری که آقای حیدر پروین مدیر عامل و رئیس کمیته بحران و پدافند غیر عامل شرکت گاز استان هرمزگان گفته، این مانور به منظور آمادگی برای مقابله با نفوذ آشوبگران به شرکت گاز استان هرمزگان انجام شده. پیشتر بسیج یا سپاه پاسداران مانورهای مشابهی برگزار کرده بودند، اما چون این مانوری دست کم در شرکت‌های گاز تا کنون کم سابقه بود.
و روزنامه خراسان شمالی از انتظار شماری از دانش آموزان این استان برای ارسال کانکس به عنوان کلاس درس خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
این روزنامه از قول معاون اداره کل آموزش پرورش استان خراسان شمالی خبر داده که 80 کانکس قرار بوده که از سوی وزارت آموزش و پرورش به این استان ارسال بشه، برای اینکه 5700 دانش آموز کلاس ندارن و قرار است که در این کانکس ها تحصیل بکنن، اما به نوشته این روزنامه این انتظار همچنان ادامه داره.
خیلی متشکرم شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
ساعت 7:49 دقیقه است در ایران و کم کم به دقایق پایانی صبحانه با خبر نزدیک میشیم، اما پیش از اون با بردیا افشین همراه میشیم و سری میزنیم به جهان موسیقی.
طبق معمول اغلب دوشنبه ها امروز هم از تقویم تاریخ موسیقی جهان میگم. نگاهی میکنم به مناسبت های مهم مقارن با امروز یا مروری میکنم بر اتفاقهای جالب توجهی که در سالهای دور و نزدیک در چنین روزی رخ دادند. با این توضیح همیشگی که طبق معمول نگاهم بیشتر معطوف به عرصه موسیقی فراگیر و رایج. You ain't nothing but a hound dog, you cry all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class.
اسم هانت داگ از معروفترین آثار الویس پرزلی پادشاه موسیقی راکن رول، درست در چنین روزی ماه نوامبر اما 57 سال پیش، سال 1958 میلادی، نرخ فروش این اثر در ایالات متحده آمریکا از مرز 3 میلیون نسخه گذشت. تا اون تاریخ تنها دو آهنگ دیگه به چنین موفقیت بزرگ تجاری رسیده بودند که هر دوی اونها آهنگ‌های مناسبتی بودند برای کریسمس. آهنگی به اسم رودولف The Red Nose Reindeer یا رودولف که وزن قطبی دماغ سرخ از جین اوتری و وایت کریسمس یا کریسمس سپید از بینگ کوزبی. زپلین رو میشه به جرأت از بزرگترین های تاریخ موسیقی راک به حساب آورد و از جریان ساز ترین گروه های موسیقی، گروهی که در شهر لندن پایتخت بریتانیا در سال 1968 شکل گرفته بود، 47 سال پیش، و همون سال در چنین روزی نهم ماه نوامبر برای بار اول در این شهر که کنسرت رو برگزار کرد، اجرایی در تالار راوند هاوس در منطقه چوک فارم در شمال شهر لندن. در همون روز هم رابرت پلانت خواننده و یکی از اعضای گروه 4 نفره لدزپلین با مارین دوست دخترش ازدواج کرد، ازدواجی که تا 15 سال بعد از اون هم دوام داشت و ثمرش 3 فرزند بود. اون رو هم اضافه کنم لدزپلین در سال 1980 میلادی و پس از مرگ غیر منتظره جان بانم
نوازنده سازهای ضربی گروه منحل شد. لد زپلین گروهی است که تأثیرش رو در موسیقی در دهه 70 بسیاری با تأثیر گروه بیتلز در دهه 60 میلادی مقایسه می‌کنند. ما با هم به ادامه آهنگ جامائیکا از لد زپلین گوش می‌دهیم.
Of you every step of the way.
این آهنگی است معروف، آهنگی به اسم I Will Always Love You، همیشه عاشقت خواهم بود. آهنگی با اجرای به یاد موندنی ویتنی هیوستن، آهنگی که اصالتاً متعلق به دالی پارتون، از برجسته ترین چهره های تاریخ موسیقی کانتری آمریکایی. خانم پارتون این آهنگ رو در سال 1974، 41 سال پیش ساخت و اجرا کرده بود، اما 18 سال پس از اون تاریخ در سال 1992 میلادی ویتنی هیوستن به سراغ این اثر رفت و اون رو بازسازی کرد، اون هم برای فیلم معروف بادیگارد، فیلمی موفق از نظر تجاری که در اون خود ویتنی هیوستن در کنار کوین کاستنر درخشیده بود به عنوان هنرپیشه. اجرای ویتنی هیوستن از این آهنگ اجرای بسیار پرفروش بود. با این حال 13 سال پیش در چنین روزی 9 نوامبر سال 2002 میلادی بینندگان شبکه تلویزیونی موسیقی VH1 این آهنگ رو به عنوان عاشقانه ترین اثر تاریخ موسیقی انتخاب کردند. در آخر یادی میکنم از میریام مکبا، هنرمند اهل آفریقای جنوبی، خواننده‌ای که در شناسوندن موسیقی آفریقا به جهان برای دهه‌ها کوشید و البته در این راه هم بسیار موفق بود. خانم مکبا فراتر از معرفی موسیقی آفریقا به جهانیان، یک فعال حقوق اجتماعی سیاهان آفریقای جنوبی بود و یک مبارز علیه نظام آپارتاید. در ابتدای دهه 60 میلادی حاکمیت آپارتاید اون زمان در آفریقای جنوبی ملیت و گذرنامه میریام مکبا رو از او سلب کرده بود و خانم مکبا برای دهه ها در تبعید به سر می برد. با این حال او پس از سقوط حاکمیت آپارتاید در ابتدای دهه 90 میلادی به خانه بازگشت. میریام مکبا 7 سال پیش در چنین روزی 9 نوامبر سال 2008 میلادی، اون هم پس از یک اجرای زنده در ایتالیا درگذشت. او را یک حمله قلبی در 76 سالگی از پا درآورد. ما به یاد خانم میریام مکبا و به یاد دستاوردهای هنری و اجتماعی و سیاسیش به معروفترین اثر او گوش میدیم، به آهنگ پاتا پاتا، ماندگاری از سال 1967 میلادی، 48 سال پیش، میریام مکبا و آهنگ پاتا پاتا.
Yeah, mama, yeah, mama,
دوشنبه رو هم همراه با ما و صبحانه با خبر رادیو فردا آغاز کردید. امیدوارم روزی آرام و بی دغدغه رو در کنار خانواده و دوستانتون داشته باشید. تا دقایقی دیگه سیاوش سعادتیان با مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان همراه شما خواهد بود. اما پیش از اون من سمیرا قرایی همراه با تیم صبحگاهی رادیو فردا از همه شما خداحافظی میکنم. آرام و برقرار باشید.